شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای دکتر، من یه سوالی دارم. من کلا یه دفعه تماس گرفتم، وسط صحبتمون دیگه قطع شد. آقای دکتر، من میخوام ببینم که آیا من یه آدم کینه‌ای هستم یا نیستم، چون واقعا الان دچار مشکل شدم. من الان خب به خاطر یه سری قضایایی که توی زندگیم بالا از کودکی و اینا داشتم، واقعا الان من با خواهر و برادرام ارتباطی ندارم. یعنی واقعا چون خیلی جریانات زیادی داره و ولی مثلا یا نمیدونم، یه چیزی که ناراحتم میکنه، نه اینکه قهر کنم، ولی جدیدن این حالت شدم که دیگه آقای دکتر حوصله نهادی که میگم دیگه نمیخوام فرصت دوباره به اون افراد بدم که دوباره بخوان همون کارو با هم بکنن. نه نمیتونم من بگم بخشیدمشون، ولی اینجوری هم نیستم که مثلا، ولی دیگه نمیخوام اصلا باهاشون دیگه هیچ ارتباطی داشته باشم. مثلا حالا به عنوان مثال، الان یه وقت خود من دوچار گرفتاری شدم، چون فکر میکنم که الان فرق اینو با کینه نمیفهمم.
حالا چه فرقی میکنه؟ چرا دنبال واژه میگردید؟
چرا، برای اینکه آقای دکتر الان مثلا در با افراد دیگه هم این مسئله پیش اومده، بعد من مثلا نمیخوام که مثلا کینه داشته باشم.
یعنی چی خانم؟
به قول شما چرا دنبال واژه؟ ببینید، مثلا همسر من الان، خب من سر حالا یه سری قضایاش هم این بوده، بعد باز بگم. ببینید، من وقتی که باردار بودم و اینا، حالا به یه دلایل خیلی بیهوده ای خود خانواده همسرمون با ما قهر کردن و قطع رابطه کردن و بعدم حالا دوباره اومدن و اینا. متوجه واقعا دیگه نمیتونم مثلا مثل قبل با اونا باشم. یعنی روابطم مثلا، شوهر من از من یه انتظارهایی داره، مثلا میگه اون کارهایی که قبل از این قضايا میکردی، مثلا من اون کارهایی که مثلا روی پروتوکولو به قول معروف فرمولا چیم فرمالیته هست انجام میدم، مثلا حالا ایدا زنگ میزنم، حالا در ماه یکی دو دفعه هم تماس میگیرم، ولی دیگه اینکه بخوام مثلا خیلی بخوام با اینا قاطی باشم یا اینکه بخوام مثلا مثل گذشته باشم، نه اینکه نخوام، نمیتونم دیگه، از درون هم نیست. ولی مثلا همسر من به من میگه که تو یه مقدار هم کینه ای هستی، هم خیلی از کارا رو، حالا آدم حتما نباید از درونش باشه، خیلی ها که خیلی کارا رو میکنن از درونشون نیست میکنن، ولی به خاطر حفظ ظاهره. و من حرفم اینه که اگر حفظ ظاهره همین قدری که من میکنم کافیه. حالا من میخوام ببینم آیا این من خیلی دارم تند برخورد میکنم و واقعا نظر شما برای من فصل خطابه، یعنی هرچی بفرمایید من همون کار خواهم کرد.
آخه عزیز، ببینید، شما به گونه ای که به نعل و به میخ میزنید و از این ور درستش میکنید از اون ور خرابش میکنید، یادم نمیتونه چیزی بفهمه. شما یک کسی بهتون یه حرفی زده، معمولا کاری که مردم نکردن، یا یه کاری کرده در حد محدودترش. خیلی خوب، به عنوان یه انسان او از جایگاه خودش این کاری کرده، نظرش این بوده، خواستش این بوده، هدفش این بوده، با شما در تضاد و تناقضی یا به هر حال تفاوتی قرار گرفت. حالا برای بار بعد اون آدم به دلیل مثلا فامیل یا همسایه در مقابل شما قرار میگیره. شما اگر پرونده قبلی رو با او حل کردید، اگر نکردید یه چیزی مونده، ولی همیشه مهم میزان یه چیز عزیز. نمکی که شما میریزید تو غذا مقدارش مسئله است، سرعتی که میرید میزان سرعتتون مسئله است. بنابراین شما با صفر و صد که نمیتونید حرکت کنید که من یا نمک میریزم مثلا 2 کیلو یا اصلا نمیریزم، یا تون میرم 100 کیلومتر یا اصلا نمیخوام برم. شما دارید حرفای از این قبیل میزنید. اونا یه کاری کردن، بسیار خوب، شما هم به هر حال قرار است یه کارایی بکنید. مهم اینه که آیا اینا با هم تناسب دارن یا ندارن. این که شما بعدن بحث میکنید در اون و بیرون و داخل و خارج و اینام که فرقی در ماجرا نمیکنه. هرچی در درون منه که تو ذهن منه تو مغز منه بعدن به زبون من میاد. بنابراین اون چیزی که مردم میبینن گفتار منه یا رفتار منه. یه در داخل من چپ میره راست میره، من باید اینجوری باشم یا نباشم، اینا معنی نداره. شما روزی که آمدید تو محیط اجتماعی یه اصولی رعایت به یه آدم میرسید، میگید سلام. چرا؟ برای که میخواید از این طریق باب گفتگو رو باز کن. ای سلام نگید چی کار میخواید بکن؟ یا وقتی یه آدمی رو میبینید به چشمش نگاه میکنید یا به صورتش یا توجه او رو میگیرید و مثلا با یه جمله ببخشید مثلا خانم یا آقا حرفتون رو شروع میکنید. یا وقتی گوشی تلفن رو بردارید میگید الو، شما که میتونید بیم از داخلم دلم نمیخواد چون نمیدونم اون کیه بشید چی بگم. خب اینجوری که نمیشه عزیز. شما یه اصولی است که بقیه هم دارن رعایت میکنن، شما هم قرار رعایت کنید. درست نیست باید به چپ و راست بپیچید پشت فرمون علامت میذارید. من و شما که میتونیم بگیر میشیم دوست نداریم یا به اونا چه مربوطه من میخوام برم به راست یا به چپ؟ شما از این قبیل دارید حرف میزنید. بنابراین مورد به مورد بیاد مطرح کنید، برم دنبال این هستید که من آدمی کینه‌ای هستم یا نیستم. چه فرقی میکنه؟
فرقش آقای دکتر میدونی من واقعا خب دوست ندارم که مثلا دوست ندارم نیست، میخوام واقعا خودم رو بدونم بفهمم که آیا مثلا این کارا به خاطر کینه ای هست.
آخه عزیزم چرا هی میخوای دنبال
واقعا مثلا من کار ببینید من میگم مثلا در یه سوال من از شما اینه، حالا من فرمایش شما رو متوجه شدم، فقط میگم که اگر مثلا من حالا دلم نمیخواد، حالا مثلا از درونم نیست، یعنی اگه کاری رو میکنم حالا آیا به خاطر همسرم باید زورکی یه کارایی رو انجام بدم حتی اگه میل ندارم؟ مثلا اگر ایشون دوست داره من مثلا هفته دو دفعه به این خانوادهشون تماس بگیرم یا مثلا باهاشون بیشتر صحبت کنم، باید این کارو بکنم علیرغم میل باطنیم؟ یا مثلا شوهر من نباید مثلا اینو از من انتظار داشته باشه؟ یا اگه مثلا من سوال من اینه،
آخه عزیزم باز چرا شلوغش میکنی؟ شما آخه نه دیگه، برای که همجوری سرهم میکنید. میل باطنی یعنی چی؟ شما میگید من دوست ندارم با این آدم گفتگو کنم. من میفهم عزیز من صبر کن خانم، قربونت صبر کن یه ذره صبر کن. شما حرفی با این خانم نداری، علاقه داخلی باطنی خارجی هم برای گفتگو با ایشون نداری. قبول، این کارو نکنی. شوهرتون میگه برو دنبال کار تو رو نمیخوام. آخ من که نمیتونم بگم من آزادم کاری که دوست دارم بکنم، کاری که دوست ندارم نکنم. خب دیگرانم آزادن کاری که دوست دارن بکنن، کاری که دوست دارن نکنن. شوهرت هم میگه من همچی زنی که با مادر من تماس میگیره نمیخوام. خب چی شد؟ پس ببینید عزیز، همین جوری که داستانه من از درونم و از بیرونم و دوست ندارم و حرفی برای گفتن ندارم که بازی نشد. برای که من میگم دوست ندارم برم سر کار، نمیخوام رنج بکشم، اونا میگن خیلی خوب، ما هم دوست نداریم به تو حقوق بدیم. تموم شد.
من کاملا متوجه فهمیدم.
نه اصلا نیستی.
و سوال این یعنی یه ذره ریزتر کنم سوالا، من چیز کلی رو واقعا فهمیدم و واقعا ازتون متشکرم. اون مثلا من میگم چطور میشه یه حریم هایی رو گذاشت که مثلا تکرار نشه؟ اگر که مثلا بازم این خیلی کلیه این چیزی که میپرسم، ولی مثلا یه جورایی وقتی یه اتفاقایی میفته انگار مثلا شاخک های من تیز میشه، یعنی یه جوری مثلا حساس نیستم، ولی احساس میکنم که دوباره داره مثلا از یه مرزهایی رد میشه، واقعا داره یه اتفاقایی میفته، مثلا استوب میکنم چون نمیخوام، فکر میکنم توی قاطی بودن خیلی مشکلات بیشتری پیش میاد. مثلا من فکر میکنم تو به قول یه شعری بود میگفت در بسیار بد بسیار باسد، من مثلا فکر میکردم با خودم اگه مقدار یه چیزایی رو کمتر کنم شاید مشکلات یه مقدار کمتر بشه.
سرکار خانم من فکر میکنم اگر یه چیزایی رو کمتر کنم شاید مشکلات کمتر بشه، کارمو کمتر میکنم شاید حالم بهتر بشه، با مردم ارتباطمو کمتر میکنم شاید بهتر بشه. بسیار خوب. برای نشد چی؟ نه برای اگر نشد، اگر درست نتیجه عکس داد. آخه شما چرا فکر میکنید تعیین کننده و تصمیم گیرنده؟ شما باید ببینید قواعد کار چیه، مردم چه میکنن بر اون مبنا.
واقعا من هیچ اصلا به این نتیجه رسیدم که من یعنی حتی رو زندگی شخصی خودم هم یعنی واقعا خیلی نمیتونم کاری بکنم، یعنی اون چیزی هست که واقعا همین چیزی که شما میفرمایین، یعنی واقعا باید ببینم که تو این منظومه ای که با هستم با این افرادی که هستم. خب از آقای دکتر این چیز یعنی یه جورایی مثلا این روابط هم مثل محیط کاره، یعنی روابط عاطفی هم با مثلا خانواده همسر رو اینا.
رابطه رابطه از شکل و فرم داره، یه جور رابطه شماست با فرزندتون، یه جور رابطه جنسی شماست با همسرتون، یه جور رابطه شماست با پدرتون، یه جور رابطه شماست با مادر ایشون. اینا همه قواعد خودشو داره، معلومه دنیا قاعده و قانون داره، من در آوردی که نیست. روزی هم که اونو به هم زدیم باید قبول کنیم احتمال داره آسیب ببین. من تون رفتم میتونم تصادف کنم، خودم به دیگری بکشتم. یه قاعده ای داره رانندگی، یه قاعده ای داره ارتباط با خانواده، یه رابطه قاعده ای داره ارتباط با همسایه، با فامیل همسن، یه اصولی است که باید اینا رو رعایت. شاخکم نمیدونم بالا میره و حساس میشم و ما از این بازی ها نداریم. من که به پلیس نمیتونم بگم یه دفعه هوس کردم که بزنم به این ماشین پهلویی برای که دیدم احمق این پول رفته داره این آشغالی چیه خریده.
آقای دکتر عاشقتونیم با این مثالاتون، یعنی واقعا میزنین توی خال، واقعا زنده باشین. ایشالا نمیخوام تعارف کنم ولی خیلی برای همه ما عزیزین، خیلی. من فکر میکنم جوابم رو گرفتم. یه سوال کوچیک دیگه هم اگه اجازه بدین در رابطه با یه بچم بپرسم.
بفرمایید.
آقای رسته، من یه پسر 2 ساله دارم. این پسر من 4-5 تا کلمه بیشتر حرف نمیزنه. من میخوام ببینم واقعا باید نگران بشم یا مثلا چه میدونم اینجا دکتر میبرم میگن که عادیه، ولی من اگه میگم مثلا باید گفتار درمانی یا بازی درمانی این کارا رو شروع کنم، مثلا آیا باید الان این وقتش هست یا شما چی میفرمایید؟
من سوالم اینه که فرزند دیگه ای هم دارید یا نه؟
نه خیر، بچه اولمه.
اگه پسره و دقیقاً چند سالشه؟
پسر هستش دقیقاً 2 سال و 1 ماهشه.
این که میگید چند تا کلمه حرف میزنی، مثلا چند تا لغت رو به کار
میبری؟ بابا، آبا، دادا، بعد مثلا 2-3 تا کلمه هم به زبان همین جایی که هستیم صحبت میکنه. البته خب میگم با افرادی هم که مال این کشورم ارتباط داره، برای همین من مثلا خیلی من میگم شاید چون 2 زبانه است داره دیر شروع میکنه، ولی تو خونه اصلا هنوز مهد کودک و اینا شروع نکرده آقای دکتر، از همین 2 ماه دیگه قراره شروع کنه.
نه ببینید عزیز، بچه 2 سال و 1 ماه یه چیزی نزدیک 150 تا لغت رو بتونه حرف بزن. نه این یه، ولی برای پسر بچه ذره کمتره. بنابراین مثلا بین 100 هست تا 150. این که اینقدر کمه باید قبول کرد که یه احتمالاً یا یه تأخیره یا یه اشکاله. اگر اشکال بعدن خودشو نشون میده، این تأخیره باید صبر کرد. بنابراین تا 2 سال و نیم صبر کنید. تنها کاری که شما باید بکنید مشتاق خودتون نشون بدید که او از خودش صداهایی رو در بیاره یا حرف بزنه، و یه کمی هم خودتون کمتر حرف بزنید. و بعدم این که در معرض 2 زبان هست معمولاً یه تأخیری رو موجب میشه. نتیجتاً یه کمی صبر کنین. الان جایی برای نگرانی نیست. ولی اگر تو فامیل خودتون و همسرتون فرزندانی یا بودن که در دوران بچگی تأخیر داشتن در گفتگو، چون زمینه ارثی داره میتونه از اونجا اومده باشه. ولی خودتون رو بی خودی فعلاً اذیت نکنین. یه مقدارم فرصت بهش بدید حرف بزنه، حسش رو احساسش رو هر گونه که دلش میخواد، با بدنش، با حرکات سر و صورت و دستش و یا زبونش ابراز کنه. تصحیحش هم نکنید، حرفایی هم که او میزنه شما تکرار کنید که او بدون حرفی که مثلا گفته شما هم شنیدید. به زبون خودش خیلی حرف نزنید، بلکه مثلا اگر آب رو یه چیزی میگه شما بگید آب، برای که اونه که باید یاد بگیره، نه اینکه به زبون اون بگید. نتی مثلا اگر میگه ماما، شما دارید نگید ماما، شما میتونید مثلا بگید ماما یا ماما یا هر چیزی از این قبیل که زبان یه ذره نزدیک باشه به اون چیزی که مکالمه بزرگسالیه که به اون سمت بره. ولی برای بچه 2 سال و 1 ماه پسر به احتمال بیش از 70-80% چی نیست و الان هم دلیل نداره براش کاری بکنین. ولی بذار
یه آواهایی رو که میگه تکرار کنم، واژه ها رو
فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. بهش نشون بدید که اون صدایی که تو از خودت در آوردی همون صدایی است که منم از خودم در میارم. تو این زمینه تشویق و بعدم بچه‌ها یه مقدار حالت بستا آینه رو دارن و این تکراره براشون جالبه. ولی شما که احساس نمی کنید که مثلا نمی خواد با کسی تماس داشته باشه یا چشم به چشم شما بندازه یا به هر حال در ارتباط با دیگران خودشو قرار میده، فقط زبان رو به درستی بیان نمی‌کنه.
خیلی دوست داره با بچه‌ها، با آدم بزرگا، اصلا تو جمع خیلی دوست داره. اما مثلا کاری که می‌خواد بکنه، انگشت منو می‌گیره می‌بره سر اون، مثلا نمیگه باز کن، مثلا نمیگه ببند، میگم مثلا بگو مامان جان، بگو باز، مثلا بسته.
همین کار خوبه.
انگشت می‌گیره می‌کشه اون کاری که می‌خواد. مثلا من نمی‌دونم، شاید مثلا ما نباید به این روش جواب بدیم. مثلا انگشتمون رو می‌کشه، مجبورمون می‌کنه، می‌فهمونه که چی می‌خواد. واسه همین ما هم انجام میدیم. شاید این کار اشتباهه.
نه هیچ اشکالی نداره. اگر شما رو میبره اونجا، وقتی میگه مثلا این در رو باز کن، بگو در رو برات باز کنم، اون موقع این کار رو بکنی. یعنی بهش این پیام رو میدید که تو اگر حرف بزنیم، من این کار رو برای تو میکنم، احتیاج نداره منو بکشی یا از بدن من یا دست من بخوای استفاده کنی، در رو برات باز کنم. اون حتی وقتی سرش رو تکون میده بهش نگید تو بگو، همینقدر که سرش رو تکون میده در رو براش باز کنی که متوجه بشه از طریق کلام میتونه به هدفش برسه، احتیاج به فعالیت فیزیکی یا مثلا جیغ زدن نیست. بنابراین شما بدونی که منتظر باشید او به شما جواب بده، فقط شما خودتون طریقه‌ای که باید به شما بگه که باید در رو برای من باز کن، بگید پس میخوای من در رو برات باز کنم، خیلی خوب باز کنید براش. وقتی که البته واکنش نشون داد، یعنی وقتی مثلا سرش رو تکون داد یا نشون داد که بله، شما اون کار بکنید. اینه که فهم رو و یا ارتباط رو برقرار ببینی، نگرانش برای این سن و سال نباشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بسیار باعث افتخارم بود آقای دکتر. امیدوارم تن سالم و همینطور به همه کمک کنید.
لطف شما.
متشکرم از وقتتون، از همه چی ممنونم.
خواهش می‌کنم. تمام.
خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگون اجبان با ما باشید.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش، کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ایشتارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوع برنده تضمین کنید. 818-999-99-99.
قنادی بهار ارائه کننده انواع شیرینی های خوشمزه و خانگی، شیرینی های فرانسوی، ایرانی، کاپ کیک، کیک عروسی و تولد. با قنادی بهار مهمانی های خود را شیرین تر و دلپذیرتر کنید. قنادی بهار واقع در کرن ولی مارکت در شهر میشن ویه هو. 949-340-10-10 949-340-10-10
شرکت تلفنی زیرو وان وان پس از 26 سال همچنان ارائه دهنده بهترین سرویس ها با پیش پرداخت یا بدون پیش پرداخت، تماس مستقیم تلفنی از منزل، تلفن دستی یا محل کار در آمریکا با بهترین نرخ و کیفیت و 2 ماه سرویس رایگان در سال. با دیدار از زیرو وان وان VIP.com و یا تلفن 866-362-5900 به ما بپیوندید و هر ماه 1 ساعت مکالمه رایگان به ایران داشته باشید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید. شرکت تلفنی زیرو وان وان.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور سمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، با دل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. ما اصفال نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
شما هم به جمع مش
مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
شانزدهم می لس آنجلس در انتظار رویارویی با صدای همیشه ماندگار داریوش. شنبه 16 می داریوش نوکیا تئاتر. تهیه بلیط از axs.com.
دکتر رامتین مسعودی روز چهارشنبه اول اپریل ساعت 5:40 بعد از ظهر از ارتباط واریس با تورم پا سخن خواهند گفت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حال شما؟
من خوبم عزیزم، حال تو چطوره؟
نسبتاً
خوبی. خب خوبه، خوش به حالت. اگر تو نسبتاً خوبی. برها چند سالت عزیز؟
من 13 سالمه.
خیلی خوب. بهش بگن سویت کندی دیگه. سویت برها. از کجا تلفن میکنی عزیز؟ به مادر جون بگو کاری نداشته باشم، بذاریم ما حرفا اونو بزنیم.
من سالگی من
آمریکا. میشه ذره صدا تو بلندتر، یعنی بلندتر حرف بزنی عزیز؟ من تو رو خیلی خوب نمیشه. بله. جا
بهتر شد؟
خیلی بهتر شد، مرسی.
من 3 سالگی اومدم آمریکا و الانم مدرسه سافمور هستم و توی مدرسه من بگم بیشتر بچه ها خیلی سفیدن. این سفید پولدار رو خیلی چیز نیست،
دایورسیتی
نیست توی مدرسه من.
تو مدرسه تو چی نیست عزیز؟ نفهمیدم.
من چی؟
تو مدرسه تو چه چیزی نیست؟
دایورسیتی.
ها دایورسیتی، یعنی حالا به من بگو اینا سفید امریکایی هن، سیاه پوست توش هست یا نیست؟
خیلی خیلی کم.
اون وقت خارجی چی عزیز؟
خارجی هم کم، من چند تا ایرانی ها که هستن باشم دوستم، ولی بگم مدرسه من خیلی بزرگه، 5000 نفر، شاید 8 تاشون ایرانیه.
خب نه، پس بنابراین اونجا همطور که گفتی مدرسه ایست که به یک اعتبار سفید امریکاییست. خب بله. خب معلومه در اینجا یه مقداری تو با بقیه مختلف و متفاوتی، ولی غالب اوقات یه عده‌ای که تفاوت و اختلاف و دوست دارن هم اتفاقا با یه عده‌ای کم میان به سمتت. درست چطور عزیز؟
درسم خوبه. بیشتر از کلاسام کلاسای هایانر هستن، یعنی سطح خیلی بالا. درسم خوبه، خیلی مدرسه خیلی روزم مهمه.
اوکی. خب چه خبر است؟ شبکه دوستات، یعنی اون نتورک دوستای تو چگونن؟ چقدر دوست خوب داری؟ چقدر با اونا در ارتباطی؟
دوستام هم بگم چند تا دارم که خیلی خیلی دوستای خوبی هستم. هر هفته مثلا با هم میریم بیرون، نه طول هفته با تلفن حرف میزنیم این چیزا، ولی اینا بیشتر توی مدرسه نمیبینمشون. بعد من قبل از اینکه های سکول شروع شه اومدیم این مدرسه، یعنی موف کردیم دیسترکت نو. بعد واسه من خیلی سخت بود دوستای نو پیدا کنم توی مدرسه، زنگ
نهان با کتنه هستم بشینم. خب معمولا امین عزیزم، تو اگر مدرسه تو یه همچی جای عوض میکنی، خب بچه ها با هم آشنا هستن و دور هم هستن، بنابراین خیلی رفتن تو اون سیرکل اونا، تو دایرهی که اونا هستن، کار مشکلیه و غالبا آدم میتونه تنها بیفته. آیا باید این جا جابجایی رو میکردید یا اینکه نه انتخاب خودت و پدر و مادر بود که مدرسه تو عوض کنن؟ چرا با همون دوستات نرفتی مدرسه ای که اونا میرفتن؟
انتخاب خودمون بود، چون که مدرسه خیلی بهتری بود اونجا که قبلا میرفتم.
تو خودت دلت میخواست این کار رو بکنی؟
یعنی سعی
میکنم به عقل برم جلو. آخه عزیزم نه من اتفاقا به عقلت کار دارم. ببین عزیز، یه موضوع مهم توی دوره جوانی و نوجوانی، مثلا تو تینیجری، مسئله دوستا هست. دوستا یه مقداری مهمن برای این که در ارتباطات ما تو زندگیمون کمک میکنن. این که یه مدرسه خوبه، خب معلومه خوبه و یا بهتر از مدرسه دیگه است که خوب نیست، ولی مهم اینه که از چه نظر خوبه. برخی از مدارس یه مقدار سطح درسشون یا فشاری که به بچه ها میارن بالاست، خب میشه مدرسه خوب. من برخی از وقت خیلی مطمئن نیستم اینا مدرسه های بهتری هست، برای این که به دو تا دلیل. دلیل اول این است که مهم اینه که ما تو دبستان و دبیرستان تو کلاسمون بدرخشیم، یعنی جزو اون 5% 10% بالا باشیم، تا اینکه بریم توی مدرسه خوب بیافتیم جزو اون 20% آخر یا زیر اون 50%. من ترجیحم این است که بچه ها توی مدرسه باشن که بالا باشن، چون اون بیشتر بهشون کمک میکنه. مدارسم خوب از نظر درس با هم تفاوت دارن، ولی خیلی از وقت خود آدم اگر درسشو خوب بخونه راحت تره، چون برجستگیش هم مشخص تر میشه. بعدم مدرسه که فقط درس باشه خیلی مدرسه مناسبی نیست. من نمیدونم حرفی که تو میزنی، میدونم یعنی چون عاقلانه بود که ما بریم اینجا، ولی عاقلانه با به حساب آوردن همه چیز، یعنی دوستان، محیط ورزشی، فاصله، هزینه، که اینا موضوع هست عزیز. و الا من بچه‌مو بفرستم به مشکل ترین مدرسه شهر، غالب اوقات، نمیخوام بگم میشه، بیشتر اوقات برای بیشتر بچه‌ها انتخاب درستی نبوده. حالا تا آمدی اینجا به من بگو که خودت حال و احساست چه هست، یعنی واقعا خوشحال و راضی هستی یا نیستی؟ اون مهمه.
راضی هستم. بله.
خیلی خب، شبکه از دوستان بالاخره وسط اینا پیدا کردی یا هنوز تو این موضوع؟ خیلی خب، پس دوستاتم پیدا کرد. حالا خودت یا چون مادر جون صحبت کردن، خودت یا مادر نگرانی چیه؟ ایشو چیه؟ موضوع، مسئله، مشکل یا هرچی هست چی هست عزیز؟
من احساس میکنم که بین ایرانی بودن و آمریکایی بودن که دیر کردم. تجربه بگم مثلا تو مدرسه تو راه رو هستم راه میرم و از نوقا نهی با شوخی ها، ولی خب اسمم رو مسخره میکنن. و یه وقتی مدرسه رفته بودم با دوستم نشستیم شام، میگن شما فکر میکنی ایران باید بمب اتمی داشته باشه؟ نه، من که موندم.
نه ببین عزیز، خب این ماجرایی نیست که تو بین جامعه ایرانی امریکایی، فرهنگ ایرانی امریکایی مودی، نه، تو در یه محیطی هستی که متاسفانه همچنان تبعیض، همچنان یعنی دیسکریمینیشن، همچنان نبودن برابری و نپذیرفتن یه اصولی مطرح و آدم ها مخصوصا تو بچه ها، تو دبیرستان کمتر، ولی تو دبستان دنبال این میگرن که هم دیگر مسخره کنن، سر به سر هم بذارن، یه کسی که چاقر مسخره کنن، که خیلی لاغر مسخره کنن. به نام وقتی هم که من ایرانی هستم برای یه عدهشون مسخره است و ضمناً قصد آزار منو دارن. بعدم با این تبلیغاتی که حالا باز امریکایی‌ها کمتر میکنن، ما ایرانی‌ها علیه همه میکنیم. وقتی شما 35 سال هی میگید مرگ بر امریکا، دد تو امریکا، خب آخه شما انتظار دارید که چی؟ مثلا امریکایی بگه به به ما عاشق شماییم؟ خب بنابراین اونا باید بپذیری. به من میگی بد؟ حتما. به من میگی اذیتم میکنه؟ حتما. به من میگی واقعا دوست ندارم؟ حتما. من بود کاملا موافقم عزیز. تو اگر این رو تو همه جای دنیا بری، یه جا به خاطر سیاه بودنه، یه جا به خاطر اینکه مذهبت اینه، دینت اونه مسئله داره، یه جایی به خاطر اینکه خیلی کوچولو یا خیلی بزرگی مسئله است. متاسفانه یه همچین شرایطی هست. خوشبختانه محیط دانشگاهی یا کالج ها خیلی خیلی کمتره، ولی تو دبستان و دبیرستان فراوونه. بعدم ببین عزیز، یه مقدار ایالت هایی هستن در امریکا، مثل فرض کن کالیفرنیا، یا مثلا حتی مدارسی هستن. من در یه مدرسه شیکاگو مدیرش گفته بود بچه هایی که تو این مدرسه هستن به 60 زبان مختلف حرف میزنن. خب یه جایی که اون دایورسیتی و اون تفاوت و تنوعی که تو گفتی وجود داره، خب یه تالرنسی، یه بردباری و شکیبایی درباره همه هست. ما تو کالیفرنیا خیلی خیلی کمتر این مشکل رو داریم، ولی اگر تو بری به برخی از ایالت‌های میانه امریکا یا ایالت‌های جنوبی امریکا، این تفاوت‌ها خیلی بیشتر عزیز. و بنابراین این ماجرایی نیست که تو به خاطر موندن میان دو فرهنگی، تو ایرانی هستی در امریکا. حالا بیای عکسشو بگی، اگر امریکایی بره تو ایران چی میشه؟ خب اون موقع ممکنه به عنوان هم هاستج یا به عنوان جاسوس و سپای بگیرنش و اون گرفتاری ها برش درست کنن و بعدم یه پرونده بسازن، مثل الان آدمایی که گیر هستن. بنابراین متاسفانه اینا واقعیت از these are reality and facts، یعنی کار زیادی هم براش نمیشه کرد، ولی این خیلی متفاوته. تو خوشحالم که وجودی که از 3 سالگی اومدی اینقدر خوب فارسی حرف میزنی، یعنی اصلا باورم من نمیشه. خیلی خیلی بلوه، خوشبختانه درست خوبه، این ایام هم میگذره. و میخوام اینو به تو بگم عزیز، برخی از اوقات من یه جایی میرم که جوونا هستن یه جوری به من نگاه میکنن که تو اینجا چی کار میکنی، اینجا مال جوون هست. و خب بنابراین منم میتونم بگم احساس بدی میکنم، ولی هممون با یه همچین نگاهی تبعیض‌آمیز یا به هر حال آزاردهنده روبرو هستیم و متأسفانه برخی از اوقات هم سر به سر میذارن، مسخره میکنن. حالا تو الان اومدی عزیز، اون زمانی که ماجرای هاستیج گیری بود در امریکا، بچه‌های ایرانی خیلی جا کتک می‌خوردن. یعنی اون موقع اینقدر تبلیغات علیه ایران بد بود که واقعا بچه‌ها اذیت می‌شدن. ولی خب به تدریج بهتر شده، به تدریج تو برخی از ایالت‌ها که ایرانی‌ها اومدن، به هر حال 35 سال هم از اون ماجرا گذشته، مردم یه مقداری بردباری و شکیبایی و تالرنسشون یا پذیرفتن و اکسپتنسشون بالا رفته. ولی متاسفانه یه چنین وضعیتی هست. ولی من در تو خوشبختانه توانایی میبینم و یه مقدارم روحیه مثبت و خوشبین تو که اینو منو خوشحالم کنه. چی میخوای بخونی عزیز؟ به چی کاری میخوای بشی؟
من میخوام دکتر چشم باشم.
میخوای بری دکتر چشما رو خوشگل کنی یا بری چشما رو خوب کنی؟
خوب کنم.
آره، چون امروز دکترهای چشم بعضیاشون هم میرن دنبال خوشگل کردن چشم، برای که کارهایی هم اعلامیاشون هم من میشنوم. چطور شده چشم رو انتخاب کردی عزیز؟
نمیدونم،
شاید کوچولوتر و کمتره.
نمیدونم، پدرم بابا بزرگم دکتر بود، پدرم عمل کرد و چشم شد تو کرده رست و خیلی انسپایر شدم.
نه معمولا همین عزیز، معمولا وقتی ما تو کودکیمون یا دوربرمون یه مقدار بیماری هست یا برخی از اوقات یه مشکلاتی از این قبیل هست، برای جبرانش اونجا میریم. نه به هر حال خوشحالم که تکلیف تو با خود روشن کردی و بنابراین تو یه مقداری باید بیشتر درسای بیولوژی و بیوشیمیایی و یعنی چیزایی از این قبیل، فیزیولوژی و بیولوژی و اینا رو بخونی که خودت آماده کنی برای اینکه بری دانشکده پزشکی، بری برام بری چشم پزشک بشی. خب از این بابت بسیار خوشحال هستم. حرفی صحبتی داری؟ چون ما به پیام ها رسیدیم، اگر حرفی داری با هم صحبت کنیم و بعد از پیام ها اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میل تو عزیز.
باشه،
نیست برای خوشحال شدم. اگر یه موضوعی بود خواستی به من زنگ بزن با هم صحبت کنیم.
آره فکر کنم بیشترم هستم بخواست.
تو میخوای الان روی خط باشی بمونی با هم حرف بزنیم عزیز؟
بله.
اوکی، روی خط باش عزیز. چنگان ارجمند بعد از چند پیام.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دوستان عجب مهمونی جانانه ای خانم، حظ کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجل دستت برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندگان تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مکتب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس‌آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. اولین جمعه هر ماه از ساعت 7:40 صبح با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227. نوروزتان مبارک.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز. خب جان سوالی داشتی؟ موضوعی بود؟ مطلبی بود که خودتو ناراحت میکرد، اذیت میکرد، یا مادر جون رو یا خانواده رو، هرچی دلت میخواد؟ خوشحال میشم بشنوم عزیز.
بله، من دیگه این مشکل به مراتبت دارم، ولی این زیاد رو هم نیسته کنم ساعت نیسته، ولی من بیشتر به سوی برادرم خیلی نگرانم. بکنم اگه با مادرم حرف بزنیم خیلی
اوکی. تو خودت نظری نداری؟ اگر مادر جون میخوان راجع به برادر صحبت کنن، من میتونم با ایشون صحبت کنم، هر جور میل تو عزیز.
بله.
اوکی. اوکی، خوشحال شدم. منم همینطور عزیزم. مرسی.
خدافظ.
خدافظ عزیز.
سلام عرض میکنم.
سلام. خواهش میکنم بفرمایید.
خب ایشون که مشکلشون حل شد.
ولی مشکلی نداشت، دختر بسیار خوبی بود، فارسیش هم خیلی خوب بود، دختری بود که مقدار به هر حال مواظب، مراقب، واقع بینانه کوشش میکنه که به هر حال دنبال هدف و برنامه‌اش بره. فقط امید من این است که زندگیشو با دوستا و ورزش و اینام پر کنه که جنبه‌های دیگه زندگیش هم پر باشه، ولی چیز خاصی حتما به نظر من نرسید. چه خبر است داستان
پسرم؟ از مدتی که مسئول مشکلاتی داشت و ما اینو تحت نظر داشتیم.
چند سالشه؟
الان 9 سالشه و همیشه یه مقدار استراب داره، استراب جدایی داشت از زمانی که میخواست به دیکر وارد بشه، در مسائل خیلی منفی نسبت به هر مسئله. یه مسئله اگر براش ناخوشایند پیش میاد اونو overgeneralize میکنه، یعنی همیشه فکر میکنه دوباره اون مشکل پیش میاد و با بچه ها زیاد خوب نمیتونه جور بشه، خیلی دیر دوست پیدا میکنه و هر کسی رو هم نمیتونه تحمل کنه، خیلی تو فکره، همش تو دی دریمینگ، خیلی تو خودشه، خیلی اصلا به دور و اطرافش توجه نداره، حتی به اسباب و اساسی خودش. از کوچیکی همینجور بود که وقتی بچه بود اصلا بازی رو شاید نمیدونست که کی برده کی برداشته، این اصلا بی توجه و بی اهمیت بود براش، با عنوان یه وسیله خیلی زودگذر بود و تمام میشد میرفت، هیچ بس وابستگی پیدا نمیکرد و اون موقع به یک مثبت بود برای در برابر دیگران، یک خصیصه مثبتی بود. ولی حالا میبینم که خیلی چون میگم به قول معروف کم حافظه است، سالشو گم میکرد، تا پار سال خیلی زیاد دعا میذاشت، فراموش میکرد، معلم همیشه خیلی چند بار بهش تذکر میداد، یعنی یادآوری میکرد تا ایشون کاری که معلم حتی میخواد درست انجام بده، خیلی تمرکز نمیکرد در سر کلاس و حالا در اخیراً از یک موضوعی خیلی میترسه که این اضافه شده به مشکلات قبلیش، که یک بازی کامپیوتریه که بچه ها بازی میکنن و تو مدرسه خیلی از این در این مورد صحبت شده و ایشون هم خیلی با علاقه گوش کرده و دوست داره به این هیجانات گوش بده، ولی چنان ترسیده که از دستشویی استفاده کردن، دستشویی و حمام که اون صحنه رو به یادش میاره، میترسه و نمیتونه درست کارش انجام بده.
به من بفرمایید یک تو حاملگی فرزندتون شما مثلا مشکلی داشتی؟
مشکل نمیشه گفت، خیلی استرس داشتم.
دوم به من بفرمایید تولدش راحت و آسوده بود یا نه؟
تولدش سی سکشن بود، آسوده، راحت بود. بله.
وزنش چقدر بود وقتی که؟
وزنش 8 پوند و 9
اونس. خب پس اونم که مشکل نبود. به من بفرمایید تو خانواده خودش شما و همسرتون افسردگی، وسواس، استراب چند راز شایه؟
همونجور که دیروز گفتم برادر من منیک دیپرشن دارن، کازینای شوهرم دو تا کازین از دو جهت مختلف، یکی کازین خانواده مادری، یکی کازین خانواده پدریش، سکیزوفرنی گرفتن و خوب نشدن. دایی شوهرم هم افسردگی داشته.
بله. چون ببینید اینا مسئله ما خواهد بود. به من بفرمایید که پسرتون الان از نظر خواب چه وضعیتی داره؟ یعنی ساعت خوابش رو بیدار؟
خوابشون، ایشون خیلی به سختی خوابش میبره، تا کتاب نخونه برای یه نیم ساعت 45 دقیقه هر شب این عادتش شده، خوابش نمیبره. و همیشه هر شب با کتاب خوندن میخوابه.
اوکی. دوم این که با بچه های دیگه معمولا مشکلی پیدا میکنه چیه؟
معمولا فکر میکنه که بچه های دیگه به قصد ایشون رو مورد آزار قرار میدن و مورد ظلم قرار گرفته و هیچ کس ایشون رو قبول نمیکنه یا هیچ ریاکشنی نشون نمیده. اگر ایشون این اینسیدنت رو ریپورت میکنه هیچ کس هیچ کاری نمیکنه که این ظلم مثلا به قول خودش به عدالت تبدیل شه. همیشه فکر میکنه که ویکتیمایز یک مسئله بوده.
به من بفرمایید که وقتی که متولد شد ماجرای شیرش و مواظبت و مراقبتش مثلا تا 2-3 سالگی با کی بود؟
البته خیلی اون اون زمان خیلی متوش بود، خیلی خیلی آسون نبود نگهداری ازش.
چرا؟
به خاطر اینکه من دو تا بچه که داشتم و کار میکردم ایشون رو مجبور شدم به دیکر بذارم. برای سال بین 3 ماهگی تا 10 ماهگی به دیکر گذاشتمش. بعد از 10 ماهگی تا شاید نزدیک 2 سالگی پیشش بودم و بعد از اون دوباره خواستم که به کار برگردم و ایشون رو به دیکر بذارم. با استراب خیلی شدید جدایی دوچار شد ایشون که اصلا حاضر به قبول اون دیکر نبود و واقعا عادت نکرد تا من مجبور شدم جای مختلف رو امتحان کنم، روش های مختلف رو پیش بگیرم تا بالاخره بعد از 2 سال و نیم باز ایشون تونست اونجا رو قبول کنه. ولی از اون به بعد خیلی خوشحال نبود. قبل از اون بچه خوشحالی بود، ولی این چیزی هم بعد بگم، در دوران نوزادی خیلی گوشدرد میگرفت، دائم گوشدرد چرکی میشد پشت سر هم در زمانی که دیکر بود بین 3-10 ماهگی. و بعد الان هم از صدا محیط هایی که صدا داره، صدای بلند، واقعا نمیتونه تحمل کنه، حاضر نیستش وارد محیطی بشه که سر صدای بلند هست. حتی تو لانچ روم مدرسه که بچه ها سر صدا میکنن ایشون عصبی میشه، خیلی جوش میاره، نمیتونه طاقت بیاره، همیشه اوید میکنه اینجور جوجه ها رو، نمیخواد در اون زمان
با ادرار و مدفوعش ایش وقت موضوع و مسئلهی داشته.
خیلی دیر پادی ترین شد ولی نه.
شب ادراری هم داشت؟
بعد از اینکه پادی ترین شد نه.
تو چه سنی پادی ترین شد؟
به طور کامل 3 سالگی.
حالا اون که خیلی دیر نبوده،
ولی دیر صحبت کرد. از همون 3 سالگی به صورت قبل زون ما سیش تراپیست قرارش گرفتیم چون که صحبت نمی کرد، ولی خیلی باهوش همه چی گوش می داد و همه چی متوجه می شد و ریاکشن نشون می داد، ولی کم صحبت می کرد.
شما...
3 سالگی
یا هیچ حالتی در خودماندگی یا آتیزم رو که بهش نسبت ندادن و نداره؟
راستش من بعد از این چند وقتی که با ایشون مشکل داشتم، چند تا جای مختلف که مراجعه کردم، پار سال پیش یک سایکاتریست به من گفتن که این فقط سوشال فوبیاست و دیپرشن. و بعد ما تراپیست برای ایشون گرفتیم، یک سال بیشتر، یک سال چه هفته یک بار تراپیست داره. تراپیستش تشخیص این اتنتیو ADD داد و ولی بعد از این همه که با از سال پیش حتی نورو فیدبک هم میگیره، هنوز مشکلاتش رفع نشده، یعنی شاید بهتر شده. ولی باز من این سال 2 ماه پیش بردم میشکشی یک سایکاتریست دیگه، ایشون تشخیص که نداد ولی suspicious with high functioning autism.
بله چون این بادم عربتش بود. البته ببینید عزیز، به نظر من چون دیروزم تلفن کردید، یه مقدار آسیب توی این سیستم و مجموعه هست. یک، اون حرفا هیچ کدومش دور از واقعیت نیست، یعنی میتونه خفیف آتیزم باشه، میتونه افسردگی باشه، میتونه به دلیل گوشدردا ADD باشه و این فراموشکاری و گم کردن هم که از اونجا میاد. و البته الانم که به خاطر اینکه گیر داده به موضوع، زمینه رو برای استراب و وسواس داره نشون میده. یعنی شما یه مجموعه ای رو به نظر من دارید که البته با توجه به زمینه‌های ارثی خانواده پدری و مادریش خیلی غیر عادی نیست، فقط مهم اینه که این رو چگونه بگذرونه. بزرگترین عامل سلامتیش هم امنیت و آرامششه که متاسفانه برخی از اوقات به خاطر ارتباط بچه‌ها با محیط خارج و مخصوصا شبکه اینترنت و همین بازی‌ها و گیمایی که اشاره کردید واقعا اونقدر در اختیار پدر و مادر نیست و نمیتونه اداره و کنترل بشه. به من میفرمایید که مشکل چیه؟ من معتقدم که شما احتیاج به این دارید که برای که تشخیص درستی داده بشه ازش تستایی بشه که یه مقدار به مغزش مرتبط، یعنی از یه طرف برای مثلا ADD و ADHD و گرایش های استراب و وسواس و افسردگی و مواردی از این قبیل. تست تووا به نظر من خیلی کمک میکنه، ولی یه تست دیگه‌ای که میتونه متمم و مکملش باشه QEEG هست که اون میتونه یه مقدار فعالیت‌های مغزش رو نشون بده. و هر نوع دیگری که به نظر من یه سایکیاتریست ولی بیشتر یه نورولوژیست فکر بکنه باید مغزش رو چک کنه، چون احتمال یه مقدار لرنینگ دیسابیلیتی هم میتونه باشه، یعنی واقعا یه اختلال یادگیری. جان
آقای دکتر، من تو تست پارسال درخواست دادم انجام دادن، تو تشخیص مطلق ADD ندادن، گفتن بعضی از موارد رول این بعضیش نات. برای همین
شما شماره هاش یادتونه چی بود یا نه؟
شماره هاشو دار شاید باشه یک بعد امسال دوباره خواستم ریپیت کردن، دوباره گرفتم و تقریبا همون اومد. حالا الان نگاه میکنم اگه پیدا کنم. در مورد QEGG هم وقتی به این مرکز درمانی جدید که مراجعه کردم که مرکز دانشگاهی هست درخواست کردم، گفتن با اون سوال و جواب هایی که از مدرسه کردن و ریپورت دستی ایشون رو گرفتن، چون ایشون خیلی درسش در حد نرمال و بالا معمولی، یعنی مشکل درسی نداره، هوشش خوبه، لازم نیستش که ما این تست EQGG رو بگیم، چون فقط ممکنه اون وقت ممکنه که نرمال، یعنی حدسشون بود این که این نرمال خواهد بود، چون ایشون دیسابیلیتی لرنینگ دیسابیلیتی نداره. در حدی هم که من یه چیزی به شما اشاره کنم و ایشون خیلی سوال میپرسه، همه چی باید حتما یه ریزنی داشته باشه. ما یه مدت که می‌خواستیم از جای خونه بیرون بریم، ایشون حاضر نبود که بیرون بیاد و حاضر نبود لباس عوض کنه و تمام این موضوعات رو برای ما مشکل کرده بود. سوالای مختلفی پرسید که چرا باید بریم، چرا اونجا باید بریم، چرا اونجا مهمه، چرا باید لباس عوض کنیم. ببین هر چیزی رو واسه ما دلیل تراشی می‌کرد. همونطور شما من گفتیم دیروز، من استاد دلیل تراشی هم، شاید پسرم هم یکمی شبیه خودمه. ولی مسئله‌ای که هست، مثلا در کلاس درس اخلاق یک شنبه ها میره، من این دفعه خودم شرکت کردم و معلم برای بچه‌ها داستان حضرت موسی رو تعریف کرد و همه با دقت گوش می‌کردن. وقتی رسید داستان به جایی که آب دریا باز شد به فرمان حضرت موسی و سپاه فرعون توی آب غرق شدن، ایشون سوال کرد از معلم که یعنی حضرت موسی قاتل بود؟ البته اینا رو همه به انگلیسی گفت، کلاس نمی‌فهم شد. بعد معلم در جواب گفت نه، اینجور نبود، اون کار خدا بود. و بعد دوباره ایشون سوال کرد پس خدا قاتله، میخواد مردم بکشه؟ یعنی یک سوالایی میکنه که معلم نتونست جواب ایشون رو طوری قانعش کنه. و خیلی مسائلی که میخونه و اطلاعات وسیعی داره از مثلا گریک میتولوژی، الان فوکسش روی گریک میتولوژی و یک اسامی رو برای من توضیح میده گاهی با تمام جزئیاتی که فانکشن این خدایان چیه و ارتباطشون چیه، همه اطلاعات لغت‌های دایره لغت انگلیسیش خیلی خوبه، حتی گاهی کلماتی که من میپرسم دخترم نمیدونه، اون میدونه و من نمیدونم واقعا مشکلش
به خدا. من بگی سبقین حافظه چشمیش چطور، این چیزی رو ببینه یادش میمونه و خیلی
دقیق؟ حافظه چشمیش روی افراد خیلی بده، یعنی یادش میره مثلا دوست پا دو سال پیشش اون رو توی فروشگاه دید، بهش سلام کرد، اون پسر من اصلا رو یادش نمیومد. یعنی افراد خوب
ولی فکر میکنه چیزایی که از کتابا میخونه به خاطر اینکه فوتوگرافیک مموری داره، از اونجا عکس برداری میکنه؟
بله بله، چون خیلی هم کتابای گرافیک ناول دوست داره، چیزی که میخونه.
نه ببینید، گفتم یه مخلوطی عزیز، به خوشحال نیستم از آنچه که میشنوم، ولی که میدونید یه چنین توانایی هایی نشانه آتیزمه یعنی اونم اونجا نشسته، برای که فوتوگرافیک مموری مشخصه اصلیه باتیزمی که به یه نوعی وقتی که هستی که وضعیت رو تثبیت میکنه. من خوشحالم که محیط دانشگاهی میبرید، ولی از اونا واقعا تشخیص بخواید، و من مطمئن هستم اونا زمینه ارثی خانواده رو براشون توضیح دادی. نمیخوام اذیتتون کنم، از این بابت هم بسیار بسیار متاسفم، ولی پسرتون در خطر هست
و با اینم من بر همین خیلی
و اینم در اختیارش میدونم عزیزم، در اختیار شما نه، متوجه هستم که ناچار باید به هر حال ناراحت شد و هم نگرانیتون هم میفهمم، ولی به نظر من باید تا ارزیابی نهایی پیش بره. اگر واقعا اون دانشگاه هر جا که هستی کمک نمی کنن که تشخیص قطعی رو بدن و یه تصمیم بگیرن که چه خبره، به نظر من موضوع رو در حدی که من میفهمم، ماجرای فقط مغزه، یعنی اونو باید ببینید که میتونید از توش چیزی پیدا کنید یا نه، و بعدم به هر حال گرایش های سایکاتیک رو در یه جوری نشون میده، یعنی حالت روان پریشی رو، و اینا از کجا میان، آیا ماجرا فرض کنید در حد همون محدود خفیف آتیزم های فانکشنالشه، آیا افسردگیه، آیا به خاطر گوش درایی مقدار آسیب مغزیه چون متاسفانه هست، آیا یه مقداری ADDه، البته ADDه اونقدر خودشو نشون نمیده برای که با توجه به درساش، ولی با وجود یه همچین بهره هوشی بالا و یه همچین کنجکاوی های اونگونه که از شما فهمیدم شاگرد خوبیه، ولی شاگرد فوق العاده برجسته تو درس ها نیست. حالا چراییش هم البته میتونه دلایل مثبت و منفی داشته باشه، برخی از وقت همون بهتر که نباشه. به هر حال عزیز، من حرفم اینه که شما بهترین جایی که میتونید پیدا کنید که تشخیصی بذارن رو فرزندتون رو باید برید، و اونو تا پایان معالجش وقتی که راه رو جلوتون میگذارن ادامه بدید، و ضمناً محیط خونه رو در حدی که براتون ممکنه امن کنید. مثلا حتی خیلی هم نامرتبط ها، اگر فرض کنید برای رفتن به مهمونی سر اون بازی در میاره، اصلا از فکر بردنش به مهمونی یا رفتن به مهمونی بگذارید تا اینکه بخواید او رو قانع کنید یا یه چیز عادی رو براش عادی نشون بدید، چون من مطمئن نیستم از وقتی اون بر بیاید. این است که پیشنهاد من به شما واقعا فراهم کردن یه محیط امن و امانه بیش از هر چیز دیگه، برای که اون آرامشه بیش از همه کمک کنه، و بعدم تشخیص قطعی و نهایی. من متاسفانه
من یه سوال دیگه دارم، این علائم نمیتونه به شیزوفرنی ختم بشه؟ چون من نگرانی
من اگر جوابم رو میخواید، متاسفانه احتمالش هست.
بعد این پلان 405 مدرسه کمک میکنه به وضعیت ایشون؟
نه، به نظر من موضوع شما موضوع جدی پزشکی نورولوژی، یعنی خودتون با مدرسه و موارد دوربرش کاری نشه، یعنی واقعا ماجرای جدی مغزه، و من معتقدم اونو برید، امیدم اینا نباشه و احتمالا هم نخواهد بود، ولی به من میگید احتمال این علائمه، چون به هم ریختگیه شدیدی عزیز در زمینه‌های مختلف، یعنی یه جوری این سیستم سر جای خودش کار نمی‌کنه، اون کنجکاویاش، اون پرسیدن چراییاش، اون دنبال رابطه‌های علت و معلول گشتن، اون دنبال یه مقدار پدیده‌های پنهان مجهول پیچیده رفتن، این حساسیتش الان درباره فرض کنید به بهانه یا به دلیل یه بازی حالا سر موضوع حمامش و اینا در آورده، اینا علائم خوبی نیست، یعنی نشون دهنده یه ذهنیست که داره خارج از حد عادی و معمولی حرکت میکنه. به همجاست که درباره موضوع جزئیات که هم اهمیت اصلا اهمیتی ندید عزیز، ولی بدون نه نه هیچی نه نه نه، اونا برای من اصلا مهم نیست. شما ببینید، بیاد اینجوری نگاش کنیم، شما فرزند عادی نداری که انتظار عادی ازش داشته باشید، فعلا مثل بچه ایمونی که دوتا پای شکسته هیچ ورزشی براش معنا نداره، از اونا بگذاری، شما فقط برید سراغ تشخیص و با این فرض که اگر مشکلی هست معالجه، تا اینکه بخواید زندگیشو درست کنید تو نمیدونم به ورزششو درسشو نمیدونم اونا اصلا موضوعی من نیست، و امیدوارم همه این نگرانی های من شما بیوده باشه، و با خاطر
نظر شما نورولوژیسته؟
بله، نورولوژیست و سایکیاتریست، یعنی ترکیب، و خیلی هم هستن که متخصص هر دو هستن، یعنی سایکیاتریست
که من بردم بهشون قرص زد دفتر دیگه داده و من ندادم هنوز.
نه اونو به هر حال من بیش از من تشخیص ترجیحم تشخیص یک گروهی از روان پزشکان و نورولوژیست هاست که با هم به یه نتیجه گیری برسن و تقریبا فکر کنن به احتمال زیاد چنینه و تو مسیر اونا کار کنین تا یه نظر یه روانشناس و یه روانپزشک اون به نظر من کافی نخواهد. به هر حال امیدوارم
خیلی ممنون خلاص کردین فرصت زیادی که دختر من داشتین. اگر که
ببخشید
هست میتونم این جواب شما رو در مورد تو و تست ریزالت بدم؟
روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط چنگ رجبن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کرانولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-8844 949-340-1010.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید. آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر. اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 500 ایرانیان بیژن کهنزاد.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری‌های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده‌های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه می‌دهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه‌ها پذیرای شما می‌باشد. ساختمان ایرانیان موفق 16661 ونچورا بولوار 818-788-2370 818-788-2370.
دکتر سام ابراهیمی
متخصص در جراحی های قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند. اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
جناب دکتر
جان،
چند تا مسئله بود که خواستم حتما قضاتون که امروز بحثمون تموم بشه شما نظر بخوام. در مورد این که در حال حاضر آیا نورو فیدبک ادامه بدیم یا ضرر داره، یا این که
من معتقدم که اگر پزشک روانش پزشکی دارویی رو داده، شاید بهتر استفاده کنی برای که اون بهتره. مگر اینکه من بگی ظرف مثلا یه هفته دو هفته از یه مرکزی که تشخیص نهایی رو میدن و ترکیبی از چند پزشک صبر میکنم تا اون زمان، من برای یکی دو هفته تا حتی یک ماه میتونم صبر کنم. در خصوص نورو فیدبک هم همینطور عزیز، یعنی چون هیچ کدوم از اینا ماجرای جنبه حیاتی ضروری فوری ندارن و بنابراین میتونن با تأخیر همراه باشن، ولی نمیخوام در کار معالجه اخلال و اختلالی من به وجود بیارم، ولی من تشخیص کامل رو میخوام برای که اون خاطر آسودم کنی. معمولا هم هیچ کدوم از اینا مضر نخواهد. فرض کنید داروی ضد افسردگی زمینای افسردگی رو تخفیف میده، یا نورو فیدبک در هر مسیری به هر دلیلی که کار میکنن فشار رو کاهش میده، ولی از اونجایی که نمیخوام به هر حال یه مقداری هزینه باشه یا وقتی گذاشته بشه یا بعد از یه مدتی تغییری داده بشه و خود اون تغییرات موضوع و مسئله باشه، فکر میکنم اگر وقتی بتونید بگیرید، شرایطی پیدا کنید که هرچه زودتر یه تشخیص قطعی نهایی در این زمینه داده بشه، خیلی بهتره که اون وقت یه گروهی به صورت یه مجموعه‌ای با موضوع برخورد کنن، چون اصلا قصه قصه یه روانشناس و یه روانپزشک و حتی یه نورولوژیست تنها نیست.
خب من این مرکز رو کجا میتونم همچنان؟
شما کجا هستید؟ شما کجا؟
ما در شیکاگو هستیم.
به نظر من اونجا دانشگاه شیکاگو و اگر هست یا دانشگاه های معتبر دیگه که دوربرتون فراوون هستن، به نظر من باید از اونا کمک گرفت. کدومشون مرکز در حقیقت سایکیاتریک و سایکولوژیک، من اونا سایکیاتریک ایوالویشن میخواییم، یه بسیار ارزیابی کنم.
درست، مرکزی که من رفتم وابسته به دانشگاه هست و همین درخواست رو دادم، ولی در نهایت با اون سوالهایی که از معلم و کادر مدرسه و از خود ما کردن، شماره هایی که دست آوردن تشخیص ندادن ولی ساسپکت شدن به آتیسم و دوایی ضد افسردگی دادن و خواستن که نخواستن که QEGG انجام بدن و تا همینجا.
من خیلی باشون موافق نیستم. به نظر من با توضیحاتی که شما درباره زمینه و جنبه ها و احتمالات تشخیص دادید، به نظر من یه جوری به کسی اونجا کار رو ناتمام گذاشته و من باش راحت نیستم. من معتقدم یک کمی پافشاری کنید، چون مشکل زبانم ندارید، کوشش کنید که وادارشون کنید که نه، با احتمال من کاری ندارم، من تشخیص قطعی نهایی با به یک اعتبار با سند و مدرک میخوام که اونم نتیجه آزمایش های مختلف و متفاوت.
Occupational therapy چطور؟
همه اونا کارهایی که من هیچ، ببینید عزیز، هیچ کدوم از اینا مثل استراحت یا غذای خوبه یا خواب خوبه یا آرامشه، اینا همه مفیدن، من نمیخوام، ولی اینا مشکل ما رو حل نمیکنه. یعنی من نگرانی شما و من از اینه که ما با موضوع جدیتری روبرو باشیم تا اینکه بخوایم خودمون رو با مواردی از این قبیل حل کنیم. نه، ممکنه بعدن این جزی از کار باشه، یا امیدم این است که چون هیچی نیست همه کار باشه، ولی الان به من بفرمایید، من معتقدم من تشخیص ندارم، یعنی شما ندارید در خصوص فرزندتون، و این چیزیست که باید انجام بشه، مقدمه بر هر کار دیگری. شماره ها چی بود اگر دارید؟
شماره Attention Performance Index رو فرزوید
هست.
یک بار ببینید در زمان های مختلف دوبار این دوبار این تست انجام شد. یک بار
نه بار دوبار میشه بفرمایید.
بار آخر -1.72 ولی دفعه قبلش +2.63.
نه شما شماره هایی که توی یه جدولی هست که معمولا چهار قسمته، همون صفحه اولشون معمولا تو گذاشت، اون چی هست؟ اون شماره ها چنده؟ شماره آخر و اونجایی که اشاره به استاندارد دیویشن یا انحراف معیارشون ندارم، شماره هایی که دارید چی هست؟
89 هست، 106 هست، ریسپان تایم کامیشن ایرور 105 هست، کامیشن ایرور 88.
خب
نه
همین کافیمه. نه خب اینا نشون دهنده اولا ADD که هست، استرابه که هست، زمینه وسواس که هست، حتی افسردگی هم هست. یعنی این شماره ها با ترکیب و ترکیبی که فرمودید اونا رو نشون میده، و مخصوصا اینا توی یه رنج هم نیستن، دوتاشون زیر سرن، دوتاشون بالاترن. البته خوشبختانه یکشون گفتید 84 هن یا 89 هن اولی؟
89
اوکی. برای اون باز چون اینا معمولا استاندارد دیویشنشون 15 است، یعنی اونجا اگر بره دیگه ما با مشکل جدی رو برو. حالا من معتقدم عزیز ارزیابی کنم، یعنی اینا علائم و نشانه است که به هر حال احتیاج به این هست که کار تحقیق رو به آخر برسونید، خاطرتون آسوده بشه که واقعا همه چیزی که باید انجام میشه انجام شده. و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، امیدوارم چیزی نمیشه.
خیلی خوشحال شدم.
در حال من 21 هم شیکاگو هستم، امیدوارم اگر وقتی فرصتی باشه ببینم. تو برام خوشحال شدم.
خدمتتون میرسم. خیلی لطف کردید. روزتون بخیر.
روز بخیر. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبان ها جاری است، پیام شایانی. پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در گودام هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777 و یا لکی 7. 77 پیروز و برنده در خدمت شماست. پیام شایانی، پیام آور پیروزی در پرونده های تصادفات، صدمات شدید بدنی و صدمات ناشی از کار.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 ال تورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می‌دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-237-3608 949-237-3608.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو.
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
من شاهین صداقت
و من مهناز طاهری پور
به همراه همکاران در دفتر وکالت و فرزندانمان راز، نیاز و نیکی با تشکر از شما برایتان آرزوی بهترین ها را در سال جدید داریم.
از خانواده کوچک ما به خانواده بزرگ پارسی زبانان،
نوروزتان پیروز،
کامتان روا و ایامتان خرم باد.
پنجره باز می شود بوی بهار می رسد، مزرعه سبز می شود، غنچه گل می شکفد، باد بهار می وزد، مژده که یار می رسد.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. آیا ترجیح نمی دهید که با یه متخصص با تجربه و بدون هیچ گونه هزینه اضافی، بله هیچ گونه هزینه اضافی کار کنید؟ برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. 3 هفته‌ای در تقریباً بیشتر باقی نمونده و معمولاً کشتی به یک بار قیمتهاش رو 20-30% همین گونه بالا میبره. اینه که اگر مایل هستید لطفاً با 1-800-819-91 تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا و کانادا میرسونم که در سفری در ماه می 8 روز و شب 16 کنفرانس 3 ساعته خواهم داشت. شنبه 16 و 17 در ویرجینیا خواهم بود. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 می در نیویورک و نیوجرسی، 20 در بوستون، 21 در شیکاگو، 23 در مونترال کانادا و 24 در تورنتو کانادا. آگاهی های بیشتر امیدوار بودم روی وبسایت من باشه، ولی فکر کنم امروز و فردا خواهد آمد. موضوع کنفرانس ها، محل کنفرانس ها و افتخاری که خواهم داشت که بتونم با جمعی از هموطنان و همزبانان در این سفر از نزدیک آشنا بشم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید.
احوال شما خوب است؟
متشکرم، بفرمایید.
من از انگلستان تماس میگیرم خدمتتون آقای دکتر.
بله بفرمایید.
مشکلات زیاد دارم ولی دیر شما رو پیدا کردم، ولی خب به قول معروف حالا ماهی رو هر وقت آب بگیریم تازه است دیگه.
البته یه حرف دیگه هم هست، ماهی رو هر وقت آب بگیرید مرده است. بنابراین حالا بذارید ببینیم که چه میشه.
ما جنبه اونوری رو در نظر
نه دیگه، شما آدم مثبت و خوبی هستید جان. چه مدتی انگلستانی؟
جانم
چه مدتی انگلستانی عزیز؟
من 6-7 ماه.
خب برای چی آمدید انگلستان؟
والا نمیدونم واقعیت شو بخواییم نمیدونم. من میگم مشکلات زیادی داشتم. 33 سالمه، تو ایران کارمند بودم. بعد میگم مشکلات خیلی زیاد بود، حالا نمیدونم از کجا باید شروع کنم.
نه آخه شما به من یه ذره خلاصه، شما اگر بخوام که گرفتار میشید. شما 33 سالتونه در ایران کارمند بودید ولی دانشگاه نرفتید؟ کار دانشگاهی نه،
دانشگاه رفتم، فوق دیپلم داشتم، فوق دیپلم کامپیوتر.
اون وقت ازدواج کردید نکردید چی؟
من ازدواج نکردم ولی الان اینجا که هستم با یه آقای به اصطلاح دارم زندگی میکنم که با هم از ایران اومدیم بیرون. با یعنی تو ایران با هم آشنا شدیم، مشکل یعنی مشکل پیش اومد دیگه واسه ازدواج. خانواده‌اش موافق نبودن چون من دو سال از ایشون بزرگتر هستم، منم تصمیم گرفتم، یعنی تصمیم داشتم از قبل که بیام بیرون، ولی زمانی که گفتم و بهشون گفتم که من این تصمیم رو دارم، اوشون هم تصمیم گرفتن که با من بیان.
بنابراین وقتی پسر رو به شما ندادن، پسر شما دزدید بردید انگلستان.
نه من تصمیمم رو گفتم، اوشون هم گفتن منم دوست دارم بیام.
نه من متوجه، ایشون چی خوندن؟
اجباری در کار نبود.
نه مطمئنم. ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون هم معماری خوندن ایران و کار پیمانکاری ساختمون داشتن، برمی داشتن، این مدلی بود و تصمیم گرفتن که با من بیان. حالا الان هم خونه نیستن، منزل نیستن، بیرون هستن. نبودن زنگ زدن.
نه متوجه. حالا شما نه حالا صبر کنین، تو این هفت ماه ایشونی که در ایران کار زندگی داشتن چطور شد راهی انگلستان شد؟ الان شما دوتا اونجا چه میکنین؟
من الان اینجا منتظرم ببینم آیا به من اقامت میدن یا نه، یعنی منتظر این هستیم.
خب
از طریق پناهندگی اومدم اینجا.
ایشون از چه طریقی اومدن؟ از ایشون پناهندگی.
ایشون هم از همین طریق اومدن. اما با هم وارد شدیم.
خب حالا برنامه‌تون چی است؟ برنامه‌تون این است که در انگلستان اگر بتونه اجازه اقامت دادن بمونی؟
آره دیگه مجبورم. واقعا مجبورم اینو دیگه، چون کارمو که اونجا از دست دادم من، بعد چون مجبور شدم استعفا بدم دیگه، نمیدونستم چه مدت دیر میکنم. بعد الان یعنی تو ایران فکر میکردم بیام اینجا خب یه جور دیگه است، حالا اومدم اینجا دیدم اصلا هیچ جور دیگه ای نیست، به قول معروف آسمون همه جا یه رنگ بود، من نمیدونستم.
نه آخه شما خودتونم، آخه شما خودتونم با خودتون بردید، خودتون نمیبردید اونجا خیلی خوش میگذشت، ولی وقتی خودتون رو با خودتون بردید خب معلومه که همون گرفتاری است.
همینه. و مشکلاتی بیم آیده تو، من اصلا از بچگی مشکلات داشتم و خودم هم میدونستم که فقط مشکلات دارم، از همون بچگی متوجه شده بودم که من مشکلات دارم، ولی متاسفانه حالا نمیدونم، نه که حالا پدر و مادر بد باشن، حرفی اون مورد نیست، پدر و مادرم الان دارن با هم زندگی میکنن، هرچند که از بچگی مشکلاتی بود تو زندگیمون، حتی پدر و مادرم داشتن با هم، ولی که این مشکلات حالا رو من تاثیر گذاشت یا تاثیرش رو من بود، حالا اینا که دیگه گذشته کارش نمیشه کرد. من الان خدمتتون تماس گرفتم ببینم از الان بعد چی کنم.
حالا شما
من تازه متوجه شدم اون مشکلاتی که من داشتم واقعا مشکله. تو ایران که بودم میگفتم نه تحت فشارم، مثلا تو اداره باید اینجوری بپوشم، اینجوری باشم، اینجوری رعایت کنم، اینجوری فشار رومه، هی خودم رو گول میزدم. بعد اینجا که اومدم دیدم نه باز ادامه داره، یعنی قضیه من قضیه ها ادامه دار شد. الان گیر کردم، میدونین چی میگم؟
حالا ببین عزیز، چون شما 3-4 دفعه لغت این مشکلات بود، بیاد فراموشش کنید. به من بگید بیشترین چیزی که همکنون شما را آزار میده، اذیت میکنه، ناراحتتون میکنه چی؟
من اینا رو نوشتم رو کاغذ یادم نره. اولین چیزی که نوشتم اینجا اختلال در یادگیری.
آیدتو خب دیگه چی؟
من از دبستان این مشکل رو داشتم، شروع شد از سال سوم، دیگه واضح خودم هم متوجه شدم سال سوم دبستان، من اول دبستان درسم بد نبود، حتی میتونم بگم 20 بود معدلم، ولی سال سوم دبستان که خودم متوجه شدم افت شدید درسی پیدا کردم، حتی سال پنجم دبستان من تجدید آوردم.
چرا؟
دقیقا یادم نیست.
نه خیلی
نه میدونم. خب تجدید رو که آوردم به خاطر ترس از پدر مادر، تجدید قشنگ یادمه.
نه نه ولی نه صبر کنید، صبر کنید. نه از شما یه ذره به راه شما من برم تا آخر کارم به جای. نه ببین، یه زمانی هست که من سر کلاس حواسم پرت میشه، یا اونجا شیطنت میکنم، یا بعدا تکلیف مدرسه یا هومورکم رو مشقم رو انجام نمیدم، یا چه چیزی سبب شد که شما درستون به حساب خودتون، چون درسی که معمولا تو دبستان اونقدر نیست ولی همون چیزی که هست، چرا شما نتونستید نمره خوب بگیرید؟
من سال اول دبستان یادمه یک هفته فرار کردم از مدرسه، اینو قشنگ یادمه، چون معلمم اون موقع معلم خوبی بود، اومد خونمون و خیلی با متانت با من برخورد کرد، اونو قشنگ یادمه. سال دوم و سوم اصلا یادم نمیاد آقای دکتر که دلیل افتم چی بود، اصلا یادم نمیاد. فقط تنها چیزی که از سال دوم و سوم یادم اینه که چون من سال قبلش خب جز شاگرد برترین شاگردا بودم، یه دوست فوق العاده زرنگ داشتم، سال سوم یه نفر دیگه اومد، چون من دیگه تنبل شده بودم، اینو قشنگ یادم الان. و یه نفر دیگه حتی اسامی رو کاملا یادمه، یعنی اینقدر میخوام بهتون بگم تاثیر داشت رو من و جای منو با اون دوستم گرفت که تو دبستان با هم بودیم. و سال پنجم من فقط نگاهشون که میکردم ناراحت این بودم که چرا من الان درس نمیتونم بخونم، چرا نمیخونم درس، اصلا چرا نمیخونم و چرا این حال جای من با اون دختر دوسته. اینو فقط تنها چیزی که از دبستانم یادمه راستیاتش همینه.
خب حالا شما من بگید الان تا در اگه بخوایم باز توضیح بدید، شما الان میگید الان چی رو نمیتونید یاد بگیرید اگر بخواید یاد بگیرید؟
الان من اصلا نمیتونم تمرکز کنم آقای دکتر. من حتی همین فوق دیپلمم که بخوام بهتون بگم واقعا به زور گرفتم. من دبیرستان سال سوم دبیرستان دو سال تاخیر افتاد تو دیپلم گرفتنم، نمیتونستم.
خیلی خوب، این که این
اسم کتابامو یادم میرفت، مثلا میگفتن تو این ترم چی داری باورتون میشه من نمیدونستم اسم کتاب چیه، حتی چی فکر میکردم یادم نمیاد.
بسیار خوب، حالا بیا درد دل نکنیم، کوتاهش کنیم. به من بگید غیر از اختلال شما که نوشتید دیگه چی نوشتید؟ میشه اونا رو فقط برای من بخونید؟
اضطراب شدید.
خب
اضطراب، هر آن منتظر یه اتفاقم، زود خیلی زود عصبانی میشم، خیلی زود، یعنی منو عصبانی میکنن و من عصبانی میشم، یعنی منو خشمگین میکنن من عصبانی میشم.
خب
خیلی خرافاتی بودم از وقتی صحبت‌های شما رو در رابطه با علم و شبه علم گوش دادم، یک کم بهتر شدم، الان حدود دو هفته است دارم تونتون حتی تکرار گوش میدم مال شما رو، ولی خب بهتر شدم، یعنی احساس میکنم خودم بهتر شدم. این چیزایی که نوشتم رو که از ارتباط برقرار کردن با دیگرانم، یعنی نه که آدم معاشرتی نباشم ولی نمیتونم الان، دقیقاً 5-6 سال احساس میکنم حتی دوست فابریک ندارم، دوست دختر منظورمه، دوستی که مثلا راحت باشم باهاش، اصلا احساس راحتی با دیگرون ندارم. مثلا یه جایی میرم دوست دارم سری برگردم خونه، اصلا معذبم، اضطراب دارم، میترسم از اینکه اونجام
نموده. به من بگی شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من 3 تا خواهر بودیم، من بزرگه هستم.
اونا ازدواج کردن یا نه؟
خواهر بعد از من ازدواج کرده، خواهر کوچکم ازدواج کرد، عقد کرد و متارکه کرد.
به من بگید که تو خانواده پدری و مادری کسی که مشکل جدی روانی است، افسردگی و اضطراب و خشم و وسواس و گرفتاری های دیگه بوده داشتی؟
تو خانواده پدری کسی اینجوری ندارم، خانواده مادری هم چون مادرم تک فرزند خانواده بوده، نه خاله دارم نه دایی دارم، متوجه نشدم اگر کسی هم حالا از دختر عموها یا کسی اینجوری بوده من متوجه نشدم.
حالا اگر من از دوست پسرتون بگم دو تا عیب شما چیه من چی میگه؟
اولیشو مطمئنن میگه استراب ترس. چرا همیشه به من میگه، میگه تو چرا از همه چی میترسی، تو چرا اینجوری هستی، منم میترسونی، منم مختل کردی. اون به من اینجوری میگه.
دیگه چی؟
به من میگه آخه همه منو باهوش میدونن ولی من میدونم خودم که باهوش نیستم، من رو خیلی از مسائل یادگیری مشکل دارم، بقیه باهوش، یعنی اون به من میگه باهوشی ولی من خودم میدونم نیستم، واقعا میدونم نیستم. و یکی هم دیگه به این میگه تو چرا فرار میکنی، اجتماعی نیستی، دوست ندارم مثلا کسی تو از چیزای مثلا چیزی که مربوط به منه بدونه، مثلا اگه شما ازم بپرسین الان مثلا شما اونجا جواب گرفتین یا نه، مثلا شما دوستم باشین بپرسین، مثلا میپرسن اینجا حالا کسایی که میشناسنم چی کار کردی، من اصلا دوست ندارم در این رابطه با اونا حرف بزنم یا حتی بهشون توضیح بدم، بدم میاد، فضولی میدونم، نمیدونم حالا این مشکل منه یا واقعا نمیدونم.
شما فاصلتون با دو تا خواهرتون چقدر عزیز؟
من با بعد از خودم 2 سال، با سومی 5 سال.
ببینید عزیز، موضوع شما مسئله جدی نیست، شما یه مقدار زمینه استراب و افسردگی و خشم دارید، یعنی به نظر من تو اون مثلث زحمت یا نکبت من افتادید، افسردگی، استراب، خشم، وسطش هم وقتی بخواید کاری بکنید استرس، و اون گرفتاری اصلی و اساسی تونه، توانایی هوشیتون هم بد نیست ولی توجه و تمرکز ندارید، یعنی شما مشکلتون در این است که نمیتونید اون attention و concentration رو داشته باشید، یه ذهن پراکنده‌ای دارید و به نظر من کلاس اول مدرسه چون اونجا براتون تازگی داشته و شما رو مشغول می‌کرده، با حافظه‌تون میتونستید مشکل مدرسه رو بگذارین، ولی بعد از اینکه قرار شده مثلا بخونید یا تکلیف مدرسه انجام بدید، اونجا دیگه نمیتونستید. علت چند بوده که ذهن پراکنده و مشوشی دارید، اختلال شخصیتی دارید، یه مقدار باید شخصیت شکاک و مزنونی باشید، سوء ظن داشته باشید، اونو میشه زمینه‌هاشو دید. ولی به نظر من موضوع شما استراب و افسردگی و خشم عزیز، و تو این زمینه اگر اونجا بتونید سی دی آی من رو یه دفعه بشنویدش، هم استراب
هم شما رو من اینجا کجا میتونم گیر بیارم؟
ببینید متاسفانه جایی ندارم، باید اگر بخواید به دفتر من تلفن کنید یا از طریق اینترنت، راحت برید روی اینترنت، اونجا میتونید سفارش بدید، ظرف 3-4 روز براتون میفرستن. شما ترس و استراب و وحشت رو میخواید، افسردگی رو، خشم و عصبانیت و استرس رو. شما اگر این 28 ساعت رو یکی دو بار بشنوید، بعدن یه مقدار آگاهی بیشتری درباره شرایط و وضعیت خودتون پیدا میکنید عزیز. حالی که شما دارید متاسفانه حال خوبی نیست و میتونه بدتر بشه و گرفتاری به وجود بیاره. حالا به من بگید، این مهمه برام، که الان زندگی با این دوستی که دارید، آیا یه فکر میکنید انتخاب درستی برای هر دوتونه، یا دارید همدیگر یه جوری سایش و فرسایش میدید؟
من خود اگه نظر منو بخواید، چون بارها ازش پرسیدم راستیاتش، همین سوالی که شما حالا از من داری میکنین، من از اوشون پرسیدم، از حرف اوشون اول میگم، اوشون فکر میکنه انتخابش درست بوده، یعنی میگه 10 بار دیگه هم قرار باشه من باز مثلا به من بگی من میخوام برم یه جای دیگه، باز من میام، یعنی براش فرق نمیکنه، اینو به من میگه. خودم هم با اینکه حالا مثلا دیگه بالاخره دو تا آدمو کنار هم که میذارن، یه سری اولش ممکنه اختلافایی باشه، ولی اختلافا در حد خیلی کوچیک بود و آروم آروم کمش کردیم، یاد تموم شد اختلافا، و فکر میکنم انتخابم درست بوده.
حالا به من بگید که ایشون در ارتباط با شما اون دو تا چیز خوبی که در شما میبینه و دوست داره و به خاطر اون میخواد با شما بمونه چیه؟
مثلا اولیش رو اینی که میگه خیلی سخت کوشی، خوشم میاد از این که مثلا اینو به هم میگه سخت کوشی. دوم این که نمیدونم مثلا حالا فرق منو نمیدونم حالا با بقیه چیه، ولی میگه یک سری فرقایی داری که من میفهمم فرق تو با مثلا این کسای دیگه که با هم در ارتباط بودن رو میدونم، یه فرقایی داری. حالا من هر وقت میگم چه فرقایی، میگه این فرقایی که من تو ذهن خودمه، ولی اون فرقا رو داری.
ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
5 تا.
ایشون چندمی هست؟ اون
بچه آخر هستن.
خب تو پسر مردم برداشتی اومدی، اون آخه تو چقدر تو فکر کنی تو خیلی پشت
من فقط دیدم اینجوری گفتم میخوام برم دیگه.
من میدونم تو گفتی میخوام برم، اونم راه افتاد اومد. به هر حال اگر به هر حال بابایی هم بود یه ذره مواظب می بود. حالا به من بگو که آخه تو پشت کار رو در تو چجوری دیدی؟ تو چون هرس میخوری میجوشی، اون به نظر شما تو پشت کار داری عزیز؟
آخه تو من هم دقیقاً همین
آخه شما بس سیر و سرکه میجوشی،
کاری رو میخوام حتما تمومش کنم فکر میکنه. آخه yeah. قبل از اون تو ایران 4 سال با هم بودیم، قبل از اینکه بیام اینجا.
آها
من مثلا تو هر کاری اینجوری هستم، با اینکه میدونم ممکنه نتونم این کار رو انجام بدم، ولی سعی میکنم تا آخرش برم. حالا با استرس میرم، با ترس میرم، هر جوری که شما فکرشو کنین، یعنی هر
متوجه.
جوری که بتونم ادامه سینخیز میرم، ولی میرم.
نه متوجهم، نه از لجبازی کل شقید مطمئنم، اونو بحث توش در. حالا سوال من این رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
نه خوب.
خب اونه که کمی نگهتون داشته، یعنی بهتر است که مواظب اون باشید، ولی الان بچه دار نشید تا برای که شرایط شما.
نه تصمیم هم نداریم. نه
بنابراین بهرحال حالا اگر یه وقت دیگه ایشون آمد و خواست درد دل کنه که من اشکال نمیدونم، ولی به نظر من عزیز مشکل شما افسردگی، استراب و خشم و عصبانیت و به خاطر اون یه ذره حالت شکاک داری، یه مقدار سوشال فوبیا داری، استراب در حقیقت اجتماعی، ولی اونا هم به همین مرتبطه. این مجموعه رو بشنو یا به هر حال ببین اگر ویدیو هست، با یه دقتی که دو بار اگر بعد موضوعی بود زنگ بزن و به هر حال مواظب خود باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی قربانت شما. مرسی،
خدا نگهدار. شنگار عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوژر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
صد سال صدف بود که گذشته، صد سال صدف هست که میادش، ارباب خودم مشگل دسته تو در ایدونی صدف نشسته. ارباب خودم،
بله،
هستیم میچینی،
بله،
با چین میچینی،
با صدف،
با سری قیب بالا تو فهمیده ای بلا. ارباب خودم زردارو کالک سر بهت میگه عیدت مبارک، واقع صدف چه کرده همه رو رمدی کرده میگی منو.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب آقای.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟
متشکرم.
آقای دکتر، من می‌خواستم راجع به دخترم باهاتون صحبت کنم. دو تا دختر دارم، یه دختر 5 سال و نیمه، یه دختر 3 ساله دارم. دختر 5 ساله من حدود 3 هفته پیش شروع کرد با من که مامی من امروز حالم خوب نیست و نمی‌خوام برم مدرسه، و منم احساس کردم یه مقداری سرما خورده و نرفت. بعد از اینکه خونه خلوت شد و با هم تنها شدیم، شروع کرد با من صحبت کردن که مامان من میخوام یه رازی رو بهت بگم، ولی دوست دارم که به هیچ کس نگی، فهم میخوام اینو با تو شیر کنم و دیگه منم سر و پا گوش بودم.
ببخش عزیز، ببخش، ببخش، نه ببخشید، ببخشید. شما از کجا تلفن میکنین؟ فارسی؟
من از لس آنجلس.
اوکی، چه مدت است امریکا هستید؟
حدود 9 ساله.
اوکی، بنابراین به زبون فارسی با شما حرف زد یا انگلیسی؟
چون
فارسی. اوکی، میگفتید
خب؟ فارسی، یه مقدارش هم انگلیسی، ولی خب انگلیسیاشو نمیدونم اگه بعد انگلیسی بگم
برام. نه 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 نه، مهم نیست، فقط چون برام اصلا مطمئن میشم جا.
ما تو خونه کاملا فارسی صحبت میکنیم با هم دیگه.
اوکی عزیز.
ولی یه وقت گیر میکنه، حالا انگلیسی هم میندازه.
خب پایه.
بعد گفتش که مامان من فکر کنم عشق واقعیمو پیدا کردم. بعد I found my true love. بعد یه ذره من اولش یه حال شوکی بهم دست، ولی خب سعی کردم که خودم رو جمع جور کنم. گفتم خب، گفتش که خیلی پسر خوشتیپیه، از بابام هم خیلی خوشتیپ تره، خیلی هم خوب لباس میپوشه. و اینکه تنها مشکلم اینه که من بهش گفتم میخوام باهات عروسی کنم و به من گفته که من نمیخوام باهات عروسی کنم، ولی من دارم سعی میکنم، همه سعیمو میکنم که باهاش ازدواج کنم. آقای دکتر، دختر من مثل یه خانم مثلا 20 ساله با من صحبت کرد، من انقدر این جریان منو چیز کرده و که اصلا نمیتونستم، یعنی نمیدونستم چه جواب بدم. فقط بهش گفتم که خیلی خوشحالم که رازتو به من گفتی، ولی خب ما میتونیم دوست داشته باشیم، هنوز خیلی زوده که ما بخوایم راجع به دوست پسر.
حالا این عشق ایشون چند سالشون؟
تو کلاس هم دیگه هست.
اونم 5 سال و نیم میشه.
5 سال و نیمه.
البته میدونید از نظر تکنیکی سالی که میگن دختر بچه تبدیل میشه به یه خانم، به یه لیدی، 5 سال و نیمگیه. یعنی درست این به نظر میرسه وقتی به استاد جدول دگرگونی ها نگاه میکنید، بهترین سن دختر بچه 5 و نیمه. بنابراین دختر شما رو نمیدونم ارث پدری بهش رسیده، ارث مادری رسیده، عاشق بیشه
مادریه. چون من خودم هم وقتی که کوچولو بودم خیلی رویایی و خیلی عاشق بودم همیشه.
شما خودتون چند سالتون عزیز؟
من 32 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
46 سالشونه.
اون وقت به من بفرمایید که کی در خانه غیر از شما هست؟
ما همیشه خودمون تنها بودیم، ولی الان حدود 6 ماهه که مامانم از ایران اومده و 2 ماهه که پدرم هم اومده پیش ما.
اون وقت رابطه دختر بزرگتون و دختر کوچیکتون چطوره؟
خیلی خوبن. یه وقتایی با هم دیگه دعوا و کتککاری، نه کتککاری، ولی کشمکش دارن مثلا سر یه با بازی، خیلی خیلی نرمال و طبیعی، ولی بیشتر وقتا با هم بازی میکنن و کوچولوه همیشه اونو کپی میکنه بزرگرم.
خب حالا به من بفرمایید که دخترتون رو از نظر توجهش به بدنش و ظاهرش و یا قسمت‌های سکشوال بدنش چجوری میبینی؟
در مورد سکشوال بدنش خیلی نرمال و طبیعیه، ولی تازگی ها متوجه شده که دختر و پسر با هم فرق میکنن. ولی از نظر ظاهری آقای دکتر شدیداً به ظاهرش اهمیت میده و میخواد که همیشه بهترین لباس رو بپوشه و من به بهترین نحو موهاشو براش مثلا درست بکنم و اینکه همیشه خوشگل باشه و همیشه هم سعی میکنه که یه مدلای خاصی لباس بپوشه مثل بچه های دیگه. مثلا اون خیلی بیش از حد اهمیت میده که چی بگه. مثلا یه وقتایی ما صبح برای مدرسه رفتنش حدود یه روب، بیشتر از یه روب درگیریم که این لباس انتخاب کنه.
خلاص اون وقت وقتی که میره مدرسه فکر میکنی چقدر به فکر پسر هست یا اصولا فقط به فکر همون پسر هست؟ اون پسر
ما تا حالا ازش، ما تا حالا ازش چیز خاصی ندیده بودیم، برای همین یه دفعه ای انگاری که بزرگ شده باشه. من مثلا احساس میکنم یه آدم کوچولوه فقط، یعنی یه عدالته، ولی تو قد و هیکل یه آدم برای یه بچه. و یه چیزی که برای من جالبه، خیلی نقاشی خوبی داره و هر اتفاقی که میفته رو نقاشی میکشه، یعنی مثلا کاملا حس اون روزش رو ما تو نقاشیاش میتونیم ببینیم. مثلا امروز یا حتی کارهایی که تو مدرسه کرده رو بیشتر رو ورق میکشه، من می نگاه میکنم. و چیزی که خیلی باعث شد که من به شما زنگ بزنم و واقعا نمیدونم چه رفتی داشته باشم اینه که دیشب یه نقاشی کشیده برای این پسره با لباس عروس و اونم با لباس داماد و کاملا، یعنی مثلا کچلوار و پاپیون و بعد اونم گل تو دستش و تور داره و بعد بالاش نوشته که I love my boyfriend, I love my Harry. و
آیا واقعا
برای اینو بده به پسره؟ البته ما هیچ چیزی نکردیم.
نقاشیش یعنی واقعا اینقدر که میشه تشخیص داد که عروس و داماد؟
بله.
شما خودتون چی خوندید عزیز؟
من الان دارم آیتی میخونم.
همسرتون چی؟
شوهر من مهندس، مهندسش گرفته ولی تو زمینه تحصیلش کار نمی کنه.
آیا بهره هوشی شما دوتا بالاست یا؟
والا مثل این خانمی که به شما زنگ زدن آقای دکتر، منم همیشه فهم کنم یه ذره خنگ و خیتیل هستم ولی همه بهم میگن خیلی باهوش. البته اون خانم نگفتن اینو، من میگم. همه مثلا به من میگن خیلی باهوشم، چون من الان میرم مدرسه با اینکه یه مقداری خب مشکل زبان دارم، برای اینکه من اینجا زبان نخوندم ولی یا تو ایرانم مثلا خیلی کلاس زبان نرفتیم بخوای تخصصی درس بخونی یه مقداری سخته، ولی من بیشتر نمره هم ای و درسم نمیخونم.
به من بگید که تو خانواده شما و همسرتون آدمی که بذاره جنبه استثنایی در یه زمینه‌ای داشته رو داشتید یا دارید؟
نه.
این ماجرای نقاشی دخترتون از کجا میاد؟
نقاشیش خیلی برای ما جالبه، برای اینکه هیچ وقت ما متاسفانه فرصت اینو نکردیم که براش باش نقاشی کار کنیم، ولی همیشه خیلی قشنگ نقاشی کشیده و خیلی جالبه که تمام حسشو برای ما مثلا روی برق میاره. ما برای یک شنبه نبودیم، من و پدرش دوتایی با هم یه مسافرت 24 ساعته رفته بودیم و اینا پیش مامانم و بابام تنها بودن. یه نقاشی فوق‌العاده برای من کشیده که منو یه مقداری دور کشیده و صورت خودشو یه مقداری غمگین کشیده، ولی خواهر کوچیکش همچین سرخوش و شاد کشیده و توش نشون داده و می نویسه و خیلی جالبه که بدون غلط می نویسه همه چی رو. مثلا نوشته I miss my mom و مثلا صورت گریون نکشیده ولی صورت ناراحت کشیده. بعد بهش گفتم که این چیه، گفتش که خب بنک من دلم از تو تنگ شده بود.
به من بگید ارتباطش با پدرش مثلا از نظر فیزیکی و جسمی چجوری؟
خیلی عادی و معمولی اصلا، یعنی چیزایی که شما میگین ما همیشه خیلی رعایت میکنیم. هرگز تو تخت ما نخوابیدن، هرگز هیچ ارتباط غیر عادی نداره.
بنابراین شما فکر نمی کنید، یعنی وقتی پدرش از در میاد برخورد هر دوشون با پدر چگونه است؟
دوتایی می دوان بغلش دردی و چیاورزی و اثر کلش بازی میکنن میرن بالا. معمولا شوهرم ببعی میشه یا اسب میشه یا هرچی سوارش میشن.
البته اون هرچیش خیلی معنی دار بود
جان.
اون هرچیتون خیلی من ببعی میشه اسب میشه، لغت بهتری هم داره که معمولا شما مواظب بودید به کار نبرید.
یعنی متوجه نمیشم.
نه فقط قصد شیطنت رو داشتم. چون چیزی که سوارش میشن اسب و ببعی نیست.
چیزی که بیشتر دنبال بازی اینا بیشتر میکنن، چون من یه مقدار تنبلم، بازی های بدو بدایی رو بیشتر با بابا میکنن. ولی
آخه ببینید اون جانشینی، اون ماجرای عشقی که پیدا کرده برای که میخواد به نوعی پدر رو از صحنه ذهنش بیرون کنه و بنابراینش. ولی من چیزی که برام مزر جالبه در حدی که شما به نقاشیاش اشاره میکنید، اگر تو 5 سال و نیمگی نقاشی میکشه که اینقدر صورت قابل تفکیکه، اگر لباس اینقدر متفاوته، یه زمینه یه نقاشی به صورت بسیار بسیار نمیخوام آره بگم نبوغ و اینا هست عزیز، یعنی اینو دست کم نگیرید.
من میتونم نقاشیاشو براتون ایمیل کنم که ببینید که
لطفاً.
حتی مثلا لباس داماد و پاپیون زده و جیب بغل کت شلوار آقایون که معمولا گل میذارن توش اونو مثلا کشیده کامل، یعنی مثلا لباس حتی برای لباس خودش. و جالب اینجا که رنگش هم نکرده با مداد سیاس، یعنی مثلا سیاه‌سفیده، تو لباس خوش گل کشیده، گل داده دست خودش و پسره رو بلندتر از خودش کشیده، یعنی کاملا همه چی رو رعایت کرده. یعنی نقاشی یعنی با اول نگاه میتونی متوجه بشون که مقصودش چی از اینا.
من فکر میکنم اولا برای من حتما ایمیلش کنید به sales@radiohamrah.com بذارید من اون رو نگاه کنم. ولی من احساس میکنم شما با یه کسی روبرو هستید یه مقداری متفاوت است و از بچه های همسن و سالش. تو چه زمینه دیگه حال غیرعادی داری؟
حال غیر یعنی بیشتر
چه مثبت چه منفی هرچی.
خیلی آقای دکتر خیلی خوب خودشو درست میکنه و خیلی خوب یه حالت من نمیدونم یه حالت هنرمندی خاصی داره. یعنی مثلا به من وقتی من لباس میپوشم مثلا به من میگه که ببخشید من انگلیسی میگم یا نمیدونم فارسی، من این لباست خیلی دوست دارم، توش خیلی دیتیل داره این لباست، یا این قشنگ نیست برای تو بعد مثلا فلان جور بپوشی، یا این میکاپت اینجوری نیست. و همیشه میگه من میخوام هر استایلر بشم، من میخوام میکاپ آرتیست بشم، من میخوام هم دکتر بشم بعد در کنارش یه روزایی هم میکاپ آرتیست بشم هم بالرین بشم، چون از 3 سالگی کلاس بالا میره. و
شما کدوم منطقه لس آنجلس زندگی
میکنید؟ تورنتو هستم.
اگر یه روزی از اینجا رادیو رد شدید، یعنی وسط هفته بود، من چون 9 تا 11 و 4 تا 6 برنامه دارم، بین 11 تا 4 غالب اوقات رادیو هم،
بله.
یه تلفنی بکنید به دفتر بگید بدون که و بیارید من ببینم شبته هر دوشون رو بیارید
حتما.
بیارشون من ببینم ایشون، برای این که به نظر من یه مقداری در دخترتون حال فوق‌العاده مثبت خوب میبینم، یعنی یه همچین به گونه‌ای که شما توصیف کردید، اگر چنینه شما با یه آدم غیر عادی روبرو هستید.
بله، و اینکه من بهتون گفتم من احساس میکنم که این بچه من نیست، این یه خانم مثلا بزرگی که فقط تو جلد یه بچه است. نمیدونم چجوری بهتون میگم، یه وقتی واقعا من که من اینجا بچه‌هامو بدون هیچ راهنمایی فقط با سیدیای شما بزرگ کردم و قبلا هم خیلی باهاتون راجع به مسائل مختلف تماس گرفتم و سوالای مختلف ازتون کردم، ولی میدونم شما قاعدتا نباید اصلا منو یادتون بیاد، من که شما روزی با 1000 نفر صحبت میکنید، ولی ما یعنی خیلی سعی کردیم بچه‌ها رو روی روش شما بزرگشون بکنیم، حتی با اینکه خیلی سخت بود برای به دنیا آوردن برای بچه‌های دوم، سعی کردیم اون تفاوت سنی رو حفظ بکنیم و یه زمانی باشه که مثلا بیشتر از اون زمانی که شما میفرمایید همیشه نباشه، یا حتی مسئله خوابیدنشون. بچه های من از نوزادی توی اتاق خودشون توی تخت خودشون خوابیدن، یعنی تمام قواعد رو سعی کردیم اونجوری که شما گفتین انجام دادیم، یه جورایی انگار اینا بچه های شمان ولی دور از شما طبیعت جاده نظریات شما هستن.
نه لطف دارید، البته اون خوبی خودتونه، فقط یه سر لطفاً چک کنید تو خانواده پدری و مادری عزیز که توانایی‌های تجسمی و هنری و اینا تو کسی بودن. عجیبه، برای این که ببینید این یه چشم دیگری رو میخواد، یعنی فرزند شما از یه طرف یه نگاه دیگری داره، از یه جانب دیگه یه حس و احساس متفاوتی رو داره،
بله.
و این با سنش اصلا نمیخونه و برحال حالا اگر آمدید که حتما میبینمش، نقاشیش هم برای من از قبل بفرستید، و اون روز اگر میاد اون نقاشی به صورتی که هست رو میخوام ببینم، چون شاید
من از روی نقاشیش عکس انداختم و امروز برد با خودش، امیدوارم که حالا نده به اون پسر، یا ولی خب شانس آوردم که عکس انداختم.
نه اونی که حتما هرچی داره نداره به عشقش داره، مواظب باشید چیزای عالی خونتون جمع نکنه. من بدی برای
که آقای دکتر من واقعا نمیدونم وقتی مثلا هیچی. ما بهش میگیم که این خب اوکی این میتونه یه دوستی باشه، به من خیلی واضح و با جدیت و با حال خاصی میگه که So you don't understand me. He's my true love.
خیلی خوب تصویر بگید. من میفهم. نه بپذیرید ازش. هیچ خطری نداره عزیز. هیچ...
و عکسایی که مثلا تو کریسمس اینا با هم دیگه شعر خوندن و نه وقتی که مثلا به طور اتفاقی روی نگاه میکنه یا دیدم مثلا با موبایل من یه وقتایی ور میداره نگاه میکنه، تمام صورت دختر من خنده میشه. با تمام تک تک اجزای صورتش با این عکس ارتباط برقرار میکنه.
هیچ اشکالی نداره. شما بگید میفهممت که اونو دوست داری، you are in love but there is nothing wrong with that. کاری به کارش نداشته باشی، آسیبی نمیبینه به هیچ شکل و فرم. فقط اون پسر سفید امریکاییه دیگه.
بله خیلی خوشگله.
قرمز که ارسی خب میخواد دیگه. البته گفته از بابام هم که بهتر اون خیلی حرفش بابا
زد. دقیقا من یه مقدار باش و جالبه که آقای دکتر اون روز خاص حال دگرگونی داشت و از من خواستش که من ببرمش آرایشگاه و من این کار کردم. من گفت منو ببر آرایشگاه موهامو مرتب کن، با اینکه مثلا خیلی شدید روی موهاش حساسه که مثلا بلند باشه، هر دوست نداره موهاشو کوتاه کنه، ولی از من خواست که مثلا ببرم موهاشو مرتب بکنم و کاملا به خانومه که داشت موهاشو کوتاه میکرد داشت بهش میگفت انقدر بیشتر کوتاه نکن، اینجاشو اینجوری و مثلا اونجاشو اونجوری. یعنی اصلا احتیاجی نداشت برن که براش من حرفی بزنم یا بگم اون خانم چیکار کنه.
بنابراین حالا تو شوخی میکنم ولی خدا به دادتون برسه.
دقیقا من دارم فکر میکنم دنبال خدایی میگردم که به داد ما بتونه برسه.
نه مثل که به قول معروف فریاد کنن خدایی را میخوانن، این قوم مگر خدای دوری دارن؟ بنابراین مثل خیلی دوره. برای خوشحال شدم با میدارم.
آقای دفتر من یه سوال دیگه راجب دختر کوچیکم.
متاسفانه من خطوری که خبر بعدی که برای خودم دارم این است که با آخر وقتم رسیدم. بذار حالا اگر دیدمتون با هم صحبت.
حتما.
هر خوشحال شدم با تو صحبت.
بسیار.
شنگال عجبان روز روزگار خوش و خدا نگهدار.